أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر المؤمن. بحثمون در فرع چهارم از مسئله یازدهم بود. متنی رو که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در مسئله یازدهم آوردن و باب عنوان فرع چهارم قرار دادیم این بود که فرمودن و یجوز و فیه نیابه و ینوی نائب و الاحوتو نیت المنوب عنه ایزن. در مورد نیابت در ذبح هدی اول حکم به جواز کردند، فرمودن یجوز، و این رو جلسات قبل عرض کردیم، هم از سیره متشرع جواز نیابت در ذبح رو میشه استفاده کرد، هم روایاتی در این زمینه بود که در جلسات قبل گذروندیم. اما مقام دومی که اینجا میخواستیم بحث کنیم این بود که حضرت امام راحل فرمودن و ینوی نائب، نائبی که اقدام به ذبح میکنه نیت میکنه، او میگه من این حیوان رو به نیابت از فلان منوبون ان قربتن الالله ذبح میکنم، بعد با بسم الله و با شرائط شروع میکنه. هرچند در ادامه فرمودن ولحفتو نیت المنوب ان ایزن، احتیاط مستحب اینه که علاوه بر اینکه نائب نیت میکنه، منوبون ان هم خودش نیت بکنه. او هم وقتی نائب میگیره بگه من خدا یا این رو نائب میگیرم که برای اینکه من مقرب به تو بشم قربانی رو از طرف من ذبح بکنه. در مورد اینکه نیت رو کی باید انجام بده، گفتیم در دو مرحله بحث بکنیم. یکی ببینیم مقتضای قواعد چیه. آیا قاعده اولیه اینه که نیت نائب کافیه، یا نیت منوب نهن به تنهایی کافیه، یا هر دو باید نیت کنند؟ با بیانهایی که جلسه قبل داشتیم روشن شد که در اینجا نائب است برای انجام اون عمل خارجی، پیکره خارج، یعنی سربریدن یا نهر کردن. این رو خود منوب نهن نمیتونه انجام بده، و الا قصد عنوان کردن و قصد قربت کردن اینها که کاری نداره براش، این که دیگه سخت نیست. لذا قاعده اقتضا نمی کرد که نائب بخواد نیت بکنه، بلکه از قاعده استفاده می شد که نیت منوب عنه. اما بعد از این که مقتضای قاعده رو دیدیم، بریم سراغ روایات، ببینیم روایات چی میگن در اینجا. اون چی که از روایات استفاده می کنیم الان، موارد مختلف از روایات رو خدمت دوستان خواهم خوند، ببینیم چی، آیا اصلا در این روایات از کیفیت نیت اثری هست، اینکه نیت رو آیا نائب انجام بده یا منوب عنه، یا نه این روایات صرفا جواز توکیل رو میرسونن، صرفا میخوان بگن که آقا جائز است در انجام عمل ذبح منوب عنه به کسی وکالت بده، نیابت بده، که اون وکیل یا اون نائب از طرف منوب عنه و از طرف موکل این ذبح رو انجام بده. خب روایات بیانهاشون مختلفه. اولین روایتی که در اینجا میخواییم بخونیم یه سری روایاتی هستن که میگن آقا یهودی و نصرانی رو برای ذبح هدی نائب نکنید، پس بر عدم جواز نائب کردن یهودی و نصرانی دلالت میکنه. نمونهش مرسله ایست که مرحوم صدوق به واسطه حلبی از امام صادق نقل کرده. این روایت در جلد دهم باب 36 از ابواب ذبح همون حدیث اوله، پس در باب 36 از ابواب ضعف حدیث اول رو سند خب مرسله است، منتها مرسله صدوقه، مرسلات صدوق گفتیم در حکم صحیحن، یعنی از نظر سندی مشکلی نداره. به این کیفیت سند رو مرحوم شیخ حر عاملی اینجوری آورده: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ام الحلبی. پس مرحوم صدوق در من لا یحضرش به واسطه حلبی ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل کرده، قال لا یذبح لک الیهودی ولا النصرانی اضحیتک. پس شخصی که یهودی یا نصرانی هست قربانی تو رو ذبح نکنه، او رو برای ذبح کردن قربانی خودت وکیل نکن، نائب نگیر. فإن کانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة. بنابراین اون ذابح اگر خانمی است برای خودش اگه میتونه ذبح بکنه، قربانی رو به قبله بکنه و نیت کنه و ذبح کنه. و تقول این دعای مختصر رو هم بخونه در هنگام ذبح قربانی: وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما. این کیفیت دعاست: اللهم منک ولک. خب حالا این بحث دعاشو کاری نداریم، بحث نیابته که میفهمد که لا یذبح لک الیهودی ولا النصرانی، فقط این مقدار رو. اما اینکه کی میخواد نیت بکنه، آیا چون یهودی و نصرانی نمیتونه قصد قربت بکنه یا نه، به خاطر اینکه شما در ذبح برای حلیت ذبیحه اصلا اسلام رو معتبر میدونید. روایت چیزی نمیگه، میخواد بگه وکیلتون غیر یهودی و نصرانی باشه، یهودی و نصرانی نباشه. یا روایاتی که باز بر جواز استنابه در ذبح دلالت میکنن که بله نائب گرفتن در ذبح جایزه. مفصل روایاتی در این زمینه داشتیم و هست، ما یه نمونه رو امروز باز خدمتتون بگیم، مثل روایتی که در محاسن برقی از بشیر ابن زید از پیامبر نقل شده. باز این روایت در همین جلد دهم باب 36 از ابواب ذبح حدیث چهارمه. سند رو ببینید، سند خیلی چنگی به دل نمیزنه. سند روایت چهارمیه: احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن. پس احمد ابن ابی عبدالله، ابی عبدالله همون محمد ابن خالده در واقع، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد البرقی. خب خود این احمد ابن ابی عبدالله آدم خوبی است، کتابی هم داره به نام محاسن برقی، روایاتی رو جمع کرده، در وساقت خودش بحثی نیست. اما مشکل اینه که در مورد او میگن یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، از افراد ضعیف هم نقل حدیث میکنه. پس اگر از کسی نقل حدیث کرد، دلیل بر این که این فرد مورد وثوقی هست نخواهد بود، یا اینکه حتما روایتی رو که نقل میکنه مستند بوده، نه، گاهی مرسلات رو هم نقل میکنه. پس و این احمد ابن محمد ابن خالد برقی همون از جمله کسانی است که خب شنیدید دیگه، احمد ابن عیسی او رو از قم تبعید کرد، او مدتی در شهر ری بود، بعد احمد ابن عیسی متوجه اشتباه خودش شد و رفت عذرخواهی کرد و او رو برگردوند و اتفاقا در تشییع جنازه او هم با یک حالت معنوی خاصی احمد ابن عیسی برای اینکه اشتباه خودش رو جبران بکنه حاضر شد با پای برهنه و زیر تابوت. و به هر حال خود احمد ابن ابی عبدالله برقی شخصیت خوبی است از نظر وساقت خودش، مشکلی نداریم، لذا تصریح به وساقتش شده. اما مشکلش عرض کردم اینه که خبرهای ضعیف رو نقل میکنه، اعتماد میکنه و مرسلات رو هم همینجور. خب احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن ان ابیه در کتاب محاسن خودش از پدرش نقل میکنه، یعنی از همون ابی عبدالله که در واقع کنیشه و اسمش گفتم محمد ابن خالده. محمد ابن خالد هم در موردش مثل پسرش گفتن خودش ثقه است ولی از ضعفا نقل حدیث میکنه و به مرسلات هم اعتماد میکنه. خب تا اینجا از نظر وثاقتشون مشکلی نداریم. اما محمد ابن خالد نقل میکنه عن القاسم ابن اسحاق، قاسم ابن اسحاق در کتب رجالی توثیق نشده، قاسم ابن اسحاق نقل میکنه عن عباد الدواجنی یا عباد الرواجنی که در مورد او اختلاف زیاده، مثل مرحوم شیخ میگه او اصلا شیعه نیست، او رو عامی المذهب شمرده، اما از اون طرف اهل سنت هم میگن این اصلا سنی نیست، این شیعه است، رافضیه، چرا که باورها و اعتقاداتی داره، روایاتی رو در با مت اهل بیت جمع کرده و آورده، اهل سنت بهشون برخورده، گفتن این هرچند آدم راستگویی است اما رافضی است، شیعه است. و نهایتا مثل محدث نوری او رو شیعه خالص میدونه و تعجب میکنه از اینکه شیخ او رو عامی المذهب شمرده. به هر حال عباد الدواجنی یا عباد الرواجنی ثقه است و مشکلی از ناحیه او هم نداریم، اما قاسم بن اسحاق دیدید اصلا توثیق نشده. همینطور دو نفر بعدی جعفر ابن سعید و بشر ابن زید این دوتا هم توثیق نشدن. رضاست که عرض کردم از نظر سندی نیست که چنگی به دل بزنه و بشه ازش دفاع کرد. حالا بشر ابن یزید قال از پیامبر نقل حدیث کرده، قال رسول الله لفاطمه، پیامبر مکرم اسلام خطاب به دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند اشهدی ذبح ذبیحتک. معلوم میشه خب ذبیحه رو، قربانی رو کسی دیگه داره ذبح میکنه، پیامبر میفهمد که شاهد باش، نظارگر ذبح ذبیحه و قربانیت باش، اشهدی شاهد باش فاطمه جان، ذبح ذبیحه تکه، ذبح قربانیت را، فإن اول قطرة منها یغفر الله بها كل ذنب عليك و كل خطيئة عليك. اینم حالا ثواب ذبیحه ای است که به خاطر خدا کشته میشه. پس اینجا از این روایت صرفاً جواز نیاب استنابه فهمیده میشه که فاطمه جان حالا که نائب گرفتی و نائب داره قربانی تو رو سر میبره، تو نظارگر باش، اینجوری نباشه که رها کنی در امان خدا و اصلا حتی برای نظارت هم نری. پس از این روایت هم توکیل فهمیده میشه. مثل همین روایت رو مرحوم صدوق از مولا علی علیه السلام نقل کرده که بر جواز توکیل در ذبح دلالت میکنه. این روایت باز در همین باب 36 از ابواب ذبح به عنوان حدیث ششمه. حدیث ششم، ببینید، محمد بن علی بن الحسین مرحوم صدوق قال کان النبی ساق معه 100 بدنه. قبلا در جریان حجۃ الوداع پیامبر اینو بارها از روایات خوندیم که پیامبر برای انجام حج تمتع همراه خودشون 100 تا شتر آوردند. حالا اینجا مرحوم صدوق همین فهمید که کان النبی ساق معه 100 بدنه، 100 تا شتر رو همراه خودش سوق داد آورد. فجعل لعلی منها 34، 34 تا از این 100 تا قربانی رو از طرف علی علیه السلام قرار داد، 66 تا از طرف خودش، و لنفسه 66 و برای خودش پیامبر 66 تا. و نهرها کلها به یده. صدوق میگه ببینید پیامبر که این 100 تا قربانی رو آورده بود، 34 تا از طرف مولا علی، 66 تا از طرف خودش، همه این 100 تا رو با دست مبارک خودشون پیغمبر نهر کردن. حالا در ادامه این حدیث الا ان قال، تا اینکه صدوق اینجوری میگه، میگه و کان علی یفتخر علی الصحابه فقال، این قسمت مورد نظره. مولا علی علیه السلام یکی از افتخاراتی که برای خودش به حساب می آورد در مقابل صحابه و در مقابل دیگران این بود، میگفت ببین من کسی هستم که قربانی های منو کی نهر کرده؟ پیامبر نهر کرده. پس معلوم شه توکیل در ذبح و نهر جایزه. پس و کان علیون یفتخر علی الصحابه، علی علیه السلام همواره افتخار میکرد نسبت به بقیه صحابه. فقال و میفرمود من فیکم مثلی، کی در بین شما مثل منه، مانند منه، و انا الذی ذبح رسول الله هدیه بیده، انا الذی ذبح رسول الله هدیه بیده، من کسی هستم که پیامبر قربانی منو خودشون با دست خودشون ذبح کردن. پس اینکه پیامبر قربانی علی علیه السلام رو با دست مبارک خودشون ذبح کردن نشونگر این است که نیابت در ذبح و وکیل گرفتن برای ذبح اشکالی نداره، جایزه. اما حالا چه نیتی؟ اصلا بحث نیت نیست در هیچ کدوم از این روایات، کیفیت نیت مطرح نیست، فقط داره میگه نیابت جایزه، توکیل جایزه. گذشته از این روایات این یه احتماله، اما احتمال دیگه که اون دیگه احتمال نیست یقینیه، اینه که در شرایط ذابح اصلا اسلام رو به عنوان شرط ذابح شما حساب میکنید، و الا اگر غیر مسلمان ذبح انجام بده اکل جائز نخواهد، ذبح صحیح نخواهد بود، ذبح شرعی نخواهد بود. پس قصدی به کاری به نیت نداره قصد غربت باشه یا نه، لذا شما در قصاب لازمیست قصد غربت بکنه. همین که مسلمان هست رو به قبله با آلت برنده قطع اودا جربه بکنه اکل حلاله، پس او شرط ذابحه برای اینکه اکل جائز باشه. اسلام نیت لازم نیست، پس نیت رو نمیشه ازش استفاده کرد، اینکه چون مسلمان نیست. اشاره کردم اونجا، بعد در فرع بعدی هم حالا رو همین متمرکز میشیم. خب توجه خوبی بود، متعالا با تأخیر چرا نمیدونم، همونجا باید میگفت. نه آه. نه وجه الجمعی نداریم. میخواییم بگیم آقا از این روایات اونی که استفاده میکنیم اینه که بله شما میتونید وکیل بگیرید برای زر، اما این که نیت کی باید انجام بده از روایات چیزی نمیفهمیم. ببینید هیچ کدوم از این روایات تا الان اشاره ای به نیت انجام زر که آیا منوبون ان خودش نیت کنه یا نائب نیت بکنه نداره. اون وقت روایات زیادی که این روایات بر جواز توکیل معذورین دلالت میکنن، میگن آقا بله کسی که معذوره میتونه برای انجام ذبح وکیل بگیره. این روایات تعدادشون زیاده. مرحوم شیخ عاملی تعدادی از این روایات رو در یه باب خاصی آورده و این روایات رو در باب کوچه از مشعر آورده، نه در ذبح. لذا ببینید در باب هفدهم از ابواب وقوف به مشعر تعدادی از روایات رو مرحوم شیخ عاملی آورده. ما ابتدا یه روایت رو که سندش هم صحیحه بگیم، بقیه هم اشاره بکنم. این روایت صحیحه ابو بصیر از امام صادق علیه السلام، حدیث سوم باب هفدهم از ابواب وقوف به مشعر. سند اینه و انهم یعنی ان عبدت اصحابنا که در حدیث دوم بوده از کافی داره نقل میکنه، ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید، اینا که باشون رفاقت داریم کاملا توثیق شدن و توثیق به نحو خاص شدن، ان ابل معزا، ابل معزا کنیه است برای شخصی به نام حمید ابن مسنا. این ابل معزا که حمید ابن مسنا است توثیق شده، گفتن ثقتون ثقه، علاوه بر توثیق خاص که ثقتون ثقه گفتن توثیق عام هم داره، مشایخ ثقات از اون نقل حدیث میکنند. او هم از ابو بصیری که از اصحاب امام صادق بود دیگه، این همه تعریف و تمجید علاوه بر توثیق مد هم شده. خب پس سند صحیح هست. اما ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال که امام صادق فرمودند رخص رسول الله للنساء والصبيان ايفيضوا بليلن در رابطه مشعر. میگه پیامبر اجازه دادن که زنان و کودکان شبانه کوچ کنند با وقوف اضطراری که قبلا در بحث مشعر مفصل خوندیم اینا رو. اما اونی که به درد ما اینجا خواهد خورد و ان یرم الجماره به لیلن، جمره عقبه هم که رسیدن به منا همون شبانه رمی بکنند، پیامبر اجازه دادند. و ان یصلوا الغداه فی منازلهم، نماز صبحشون رو برن تو منازلشون، حالا اگر چادری دارن اگر کاروان هتلی دارن. فان خفنا الحیضه، اگر این زنان میترسن که اگه بخوان دو سه روزه رو بمونن تو منا یا همون روز رو بمونن تو منا ممکنه حائض بشن و به ادامه اعمال که باید تو بیت الله انجام بدن طواف و نماز و اینا نتونند. فان خفنا الحیضه، اگر از حائض شدن ترسیدن احتمال حیض دادن، مضین الى مکه، بعد از اینکه رم یه جمره کردن میرن به مکه، نمیمونن تو منا، میرن به مکه. و وکلنا من یضحا عنهن، وکلنا من یضحا عنهن، وکیلی میگیرن تا از طرف اونها ذبح بکنه. پس اما حالا اون وکیل چه نیتی بکنه، خود این خانم آیا نیت بکنه یا نه، اصلا در روایات از کیفیت نیت بحثی نیست. و همینطور گفتم روایات دیگر این باب، مثلا حدیث دوم یه حدیث جلوتر که اونم سندش صحیح هست، روایت دوم از باب هفته و از باب وقوف المشعب دوباره می فهمد وعنی عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی که خب از کردیم جلا از عنوان شیخ القمیین رئیس هم فقیه هم و امثال اینها در موردش استفاده میشه. ان علی ابن نعمان که قبلا هم گفتیم هم توصیق خاص داره و هم توصیقات عامه در موردش هست. ان سعید بن الاعرج، سعید بن عبداللهی که لقبش اعرجه یا گاهی میگن از سمان روغن فروش، این سعید اعرج سمان باز توصیق خاص داره، گفتن ثقه است. بذار سند صحیح هست. قال سعید اعرج میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام و خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم جعلت فداک، فدات بشم، معنا نساءن فافیض بهن بلیلن، همراه با ما زنانی هستند که فافیض بهن بلیلن، آیا اونها رو شبانه کوچ بدم یا کوچ داده بشند؟ اگر افیزو خوندیم مضارع دیگه، افیزو متکلم وحده مضارع میشه، اگر افیزه خوندیم ماضی مجهول میشه، بهنه جار مجرور جار مجرورش میشه. پس فافیزو بهنه بلیلن، آیا اونها رو شبانه کوچ بدم مضارع، یا نه فافیز بهنه بلیلن، آیا شبانه کوچ داده بشن، بهنه جار مجرور کوچ داده بشن شبانه؟ فقال نعم، امام علیه السلام فرمودن بله. تورید ان تصنع کما صنع رسول الله، میخوای همون کاری رو انجام بده که پیامبر انجام میداده، پیامبر هم زنها رو شبانه کوچ میداده. قلت نعم، سعید اعرج میگه بله. قال افز بهن بلیلن، بله اونها رو شبانه کوچ بده. ولا تفز بهن حتی تقف بهن بجمع اینها، قبلا هم داشتیم، اما حواست باشه وقتی میخوای اونا رو شبانه کوچ بدی حتما در مشعر، جمع اسم دیگر مشعره، حتما در مشعر یه وقوف اضطراری، مسمای وقوفی باشه. تمام؟ ثم افز بهن حتی تأتی الجمرة العظمى، سپس اونها رو کوچ بده تا اینکه به جمره عقبه یا جمره عظمى برسن. فترمین الجمره، رمی جمره بکنن. فإن لم يكن عليهن ذبحٌ فلیأخذن من شعورهن، اگر حدشون حدش تمتع نیست، قربانی کردن بر اونها واجب نیست، اگر قربانی واجب نیست خب رمی جمره انجام دادن بعدش تقصیر میکنن از موهاشون و ناخونهاشون. فإن لم يكن عليهن ذبحٌ فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من اظفارهن، هم از موهاشون و هم از ناخونهاشون. و یمزین الى مکه فی وجوههن، همینجوری دیگه در مسیرشون برن به سمت مکه، چون جمره عقبه آخر مناست دیگه، تا اینجا اومدن رمی کردن قربانی هم ندارن، تقصیر کنن و برن به سمت مکه. اما در ادامه خواهد گفت، حالا میگه وقتی رفتن مکه به یطوفن بالبیت و یسعین بین الصفا والمروه، اعمال مکهشون انجام بدن، طواف خانه خدا، سعی بین الصفا والمروه، ثم یرجعن الی البیت و یطوفن اسبوعاً، بعد از سعی دوباره برگردن هفت دور طواف که طواف نساشون هست انجام بدن، ثم یرجعن الی منا و قد فرغن من حجهن، اینا میتونن این کار رو بکنن اونایی که قربانی ندارن. اما اونایی که قربانی دارن خب وکیل میگیرن که قربانی رو به وکالت بکشه، و پیامبر هم این کار رو کرد و اسامه رو با آقایون فرستاد که با اون خانم ها فرستاده بوده. روایت دیگر که باز در اینجا هست، فرض کنید حدیث چهارم همین باب، نمونه دیگه، یا همینطور حدیث ششم و هفتم. حدیث چهارم چون سندش هم سهل ابن زیاد قبلا هم بررسی کردیم، هم علی ابن حمزه سند حالا سند خوبی نیست. از اون میگذرم بیاید حدیث ششم و هفتم که صحیح هم هستن بخونیم. اون روایت هم دلالت میکنه تا سندش از کردم چون وقت نداریم خیلی نمیخوام معطلتون بکنم. حدیث ششم در همین باب 17 از ابواب وقوف به مشعر، ببینید سند اینه: و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر. خب سند تا اینجا مشکلی نیست. ان حفص البختری و غیره، هم از حفص بختری هم از غیر حفص بختری، که خود حفص بختری گفتیم اولا توثیق خاص شده، هم توثیقات عامه در موردش هست. ان ابی بصیرن، خب ابی بصیرم که روشن، ان ابی عبدالله قال، امام صادق دوباره عمل پیامبر رو نقل کرده و حکایت نموده. امام صادق فرموده رخص رسول الله للنساء و الضعفاء ایفیزو من جمعین بلیلین. پیامبر به زنان و ضعفا اجازه دادند، ترخیص دادن که ایفیزو من جمعین، این که کوچ کنن از مشعر به لیلین شبانه، و انگرم الجمرت به لیلین، جمره عقبه هم شبانه انجام بدن. فاذا ارادوا ان یزوروا البیت، وقتی خواستن برن برای انجام اعمال حج، قربانی رو چکار کنن؟ اینجا مورد بحث ماست. وکلوا من یذبح عنهن، وکلوا من یذبح عنهن، وکیل میگیرن کسی رو که به نیابت از اونها ذبح بکنه. اما حالا کی نیت بکنه؟ بازم ببینید اینکه آیا او که وکیل میگیره نیت بکنه که منو بننه، یا اون وکیله که نائبه نیت بکنه بگه من این رو به قصد قربت انجام بدم. بازم از این روایت چیزی فهمیده نمیشه. یه روایت دیگه هم بگم و بریم سراغ فرع بعدی اگه بتونیم بخونیم. هفتمین حدیث در این باب که اینم صحیح هست، ببینید، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادهی از ما به اسنادهی ان ابن مسکان، خب ابن مسکان اینجا جاها عبدالله ابن مسکانه که در مورد او خب باز توصیفات مختلفی است، علاوه بر اینکه ثقه است گفتن عین از علمای اعلام مورد اعتماد او، داره نقل میکنن ابی بصیرن از ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود لا بأس به ان یقدم النساء، اشکالی نداره که خانم ها زودتر فرستاده بشند، اذا زال اللیل فیقفن عند المشعر الحرام فی ساعتین. این نسخه یفزنه است که به نظر میرسه یقفنه درست باشه. وقوف میکنن در مشعر الحرام لحظه ای، یعنی وقوف اضطراری، ثم ینطلق بهن، برده میشن الی منا فیرمین الجمره، میرن و جمره رو رمی میکنن، ثم یصبرن ساعتا، یه مقداری صبر میکنن، ثم یقصرن، تقصیر میکنن، ینطلقن الی مکه، میرن به مکه، فیطفن، طواف انجام میدن، الا ایکن یردن ان یذبحن هن، اینجا شاهد ماست، مگر این که قصد داشته باشن که از طرفشون ذبحی انجام بگیره، یعنی حجشون اگر حج تمتع و باید قربانی بکشند اینجا. فانهن یوکلن من یذبحن عنهن، وکیل میکنن کسی رو که از طرف اونها ذبح بکنه. اما الا آیا خود اونها قصد قربت بکنن، نیت قصد قربت مال اوناست، یا نه وکیلشون باید قصد قربت بکنه؟ بازم از روایت چیزی فهمیده نشد. پس مجموعاً ما در دو مقام بحث کردیم، یک مقتضای قاعده، دو روایات. از مجموع چی استفاده کردیم که از این فرع بگذریم؟ اون چی که قاعده میگو بر اساس قاعده گفتیم مثلا منوبنند که مشکلی نداره نسبت به انجام عمل. از اون طرف هم او میخواد اکمال نفس کنه، او میخواد مقرب درگاه الهی بشه، چه بسا وکیل اصلا انگیزش انگیزه مالی و مادی است. پس قاعده اقتضا میکرد چی رو؟ نیت کردنه. پس مقتضای قاعده این است که منوب عنه نیت کند و نمیتوان به نیت نائب یا همون ضابه اکتفا کرد. روایات فقط بر جواز توکیل در ذبح دلالت دارند و اشاره ای به کیفیت نیت و اینکه چه کسی باید نیت بکند ندارند. نتیجه این دو این میشه که آقا اینجا اونی که باید نیت بکنه خود منوب عنه. حالا بله میتونید احتیاط مستحب بکنید که ذابح هم نیت بکنه، اما اونی که از قاعده اقتضا میکنه پس نیت منوب عنه لازم و کافی است، هرچند احتیاط مستحب این است که وکیل یعنی ذابح هم نیت کنه. اما به نیت ذابح تنها نمیشه اکتفا کرد، بگیم آقا فقط ذابح نیت بکنه اصلا منوب عنه نیت نکنه. این اونچه که در اینجا داشتیم به خلاف اونچه که مرحوم امام داشتن. ببینید حضرت امام نظرشون چی بود؟ ایشون فرمودن یجوز فیه نیابه، که این جای بحث نبود، گفتیم هم از سیره متشرع استفاده میشه هم از روایات، اما ایشون فرمودن و ینو نائب. اصل از نظر ایشون اینه که نائب نیت بکنه، نائب بگه من قربتا الله این رو میکشم. بعد میفهمد که ول احوتو نیتون منوبن ایزن، بله احتیاط مستحب اینه که منوبن هم نیت داشته باشه، در حالی که ما میگیم آقا مقتضای قاعده اینه که نه منوبن نیت بکنه. اگر احتیاط میکنیم احتیاط مستحب برای نیت ذابحه، عکس اونچه که امام فرمودند. ایشون فرمودند نیت ذابح باید نیت کنه یا نائب، ذابح یا همون نائب باید نیت کنند، هرچند احتیاط مستحب این است که منوب عن هم نیت کنه. این نظر ایشون بود، در حالی که ما با بررسی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نه اتفاقا اینجا اصل و قاعده اینه که خود منوب عن هست نیت رو داشته باشه، قصد قربت رو بکنه. بله چقدر خوبه که ذابح همین کار رو بکنه، اما نیست احتیاط مستحبه. بفرم
من گفتم نیت در
نه اون که نمیتونه از طرف این معلومه. ببینید ایشون در واقع ما میخواییم اینجوری بگیم، ما میخواییم بگیم ایشون وکیل دیگه، خب به مقتضای وکالتش باید عمل بکنه، وکالت گرفته برای چی؟ برای اینکه این ذبح را از طرف او انجام بده، یا از طرف خودش که نمیتونه انجام بده، اون یه خلاف مقتضای وکالت میشه، اون اصلا به وکالت عمل نکرده، وکالت باطله، اون یه چیز دیگه میشه، این باید دوباره اشکالی نداره. آره طبق مبنایی که ما اختیار کردیم طبق نظر امام نه، باید قصد قربت بکنه. اما طبق نظر ما اشکالی نداره وقتی یادش نبود نیت بکنه، فقط حالا همه شرایط بوده، با همه شرایط ذبح رو انجام داده، بسم الله رو گفته، مسلمان بوده، رو به قبله بوده، با حالت برنده و نمیدونم با مثلا حالا فرع اوداج اربعه و اینها بوده، ولی حواسش نبود بگه قربت الى الله. اینجا از ذره ما اشکالی نداره و ذبح از طرف منوبونه انجام گرفته، چرا که قصد قربت رو خود منوبونه اند باید انجام بده. چی یادش رفته؟
کلا
قربانی کردن
یادش رفته، اومده
خودش هم درسته. گفته اوست. بله. وصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.